أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. توفیقی است بنده الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در منظر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه سجده را بازگو میکنه. آیه که تلاوت شد آیه شماره 18 19 به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که ملاحظه فرمودید حضرت پروردگار ویژگی بندگان شایسته خود و مؤمنان حقیقی رو مطرح کرد، اونها که در مواجهه با آیات الهی خازانه برخورد می کنند، عالمانه برخورد می کنند، پذیرای اون هستند و هیچ استکباری ندارند و استنکافی در قبال حقیقت و حق نشان نمی دهند. بندگانی که مشتاقانه به نیایش و پرستش خداوند تمایل دارند بهترین اوقات رو انتخاب می کنند و می دانند که نیاز این جان و وجود برآورده نمی شود مگر با دمساز بودن با حضرت جانان. پاسی از شب رو بر می گذینند و انتخاب می کنند و تتجافا جنوب همن المزاجه، ترجیح می دهند که با انس بنشینند و نرد محبت ببازند تا اینکه در بستر خفتن قرار گیرند. خوف الهی دارند، طمع الهی دارند و مما رزقناهم ينفقونند، انفاقشون کاملا هزینه کردن آنها بی محابا طبق تعالیم و آموزه هاست، نه هیچ کوتاهی در این جهت و بخلی نمی برزند. اما یک بار خداوند جایگاهی رو مطرح کرد که تکان دهنده بود. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که نوبت قبل توضیح دادیم هیچ انسانی نمی داند که خداوند چه چیزی رو برای او نهان کرده است در عالم باقی که قرة عین اوست، روشنی بخش و شادمان کننده چشم او و وجود او و جان اوست. البته اون چرا که ذات حق مهیا کرده است برای بندگان خیش به ما کانو یعملون است، به سزا و در مقابل آنیست که آنان عمل کردند. یعنی تأکید رو به شدت ملاحظه فرمودید که بر بحث عمل قرار گرفت. تمام اون چرا که گفته شد با ویژگی های پیشین که نشان میده که این جایگاه برای چه عملی است، برای چه کسانی است، اما محوریت عمل است. جزاء به ما کانو یعملون، نه ادعا کردن بلا افسدن. خب تا اینجا مطلب رو خدمت عزیزان گفتیم. از آیه 18 ادامه می دهیم. بسیار خوب، یه گروهی معرفی شدن با این ویژگی ها لابلای آیات قبلی، گروه دیگری هم معرفی شدن قبل از این جماعت. چه کسانی بودند؟ اونها کسانی بودند که فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، کسانی که به تمام معنا فراموش کردند دیدار الهی و فردا را و عالمی که با اون مواجه میشن و حساب و کتاب خداوندی را به کناری نهادند و ترجیح دادند که زندگی دنیای اونها بدون هیچ قید و بندی باشد، لذت دنیا بچشند و حدود الهی و حقوق خلق نشناسند. به این تعبیر بسیار زیبا قرآن مطرح فرمود که اینها کسانی هستند که نسیتم لقاء یومکم هذا، کسانی که فراموش کردند عالم پیش رو را و معادله عدل الهی و حق خداوندی را. اون یک گروه. یک گروه هم که ویژگی های اونها رو خوندیم یک باره می فرماید. حال با توجه به این دو جماعتی که نام و ذکری و وصفی از اونها اومد در قالب سؤال، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، آیا گمان می کنید کسانی که ایمان آوردند به حقایق الهی و بر اساس ایمان عمل کردند و مستحق چنین جایگاهی شدند، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ آیا مانند اون کسی است که فسق می‌ورزد؟ این دو یکی هستند به لحاظ ارزش شخصیت در پیشگاه خداوند، به لحاظ عمل کرده در زندگی و به لحاظ اون که پیش رو دارند؟ یک، به لحاظ منزلت و جایگاه اینها واقعا چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ دو، اینکه زندگی اینها واقعا آیا یکسان است؟ اینها یه حظ و بهره از زندگی میبرند و در آینده چه پیش روی اینها خواهد بود؟ اما این جمله رو عرض کنم که فرمود فمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، یعنی ملاحظه میفرمایید ایمان رو مؤمن رو در تقابل با فسق و فاسق خداوند سبحان در اینجا مطرح کرد. بارها اشاره کردیم کلمه فسق ابتداءً در لغت به معنای خروج است. فاسق یعنی خارج. حالا خروج از چه چیزی؟ زمانی در ریشه لغت عرض کردم در بیابان این موش‌های سنگین و بزرگ رو می‌بینید که به عرف محلی اصطلاح خاصی به اینها میگن مشهدی‌ها. اینها که خیلی درشت و قوی میرن تو لانه سری می‌بینید از اون بر در میان، از این بر میرن، از اون بر در میان. به اینها میگن در کلام عرب فوی سقه. فوی سقه از ماده فسق، چون زیاد میرن بیرون و زیاد در میان، هی خارج میشن از لونشون، به این خاطر به اینها فوی سقه میگویند از همین ماده. فاسق یعنی خارج. خارج از چی؟ کسی که از حدود و اصول اصلی و بنیادی ادیان الهی و وحی خارج میشه، یعنی از توحید خارج میشود، نمیپذیرد حاکمیت خدا رو در وجود، وحدانیت ذات حق رو نمیپذیرد. کسی که از اعتقاد به جهان واپسین و معاد برون میاد، انکار رو اون میکند، خارج میشه از پذیرش فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نمیپذیرد این مواجهه با اعمال رو و جهانی که پیش روی انسان است. و کسی که نمیپذیرد راهنمایی و هدایتگری و نقش پیامبران الهی رو، از این سه عقیده خارج میشه، این میشه فاسق. این فاسق فاسقی است که معادل با چیست؟ یعنی عنوان دیگری که در قرآن برای چنین کسی گفته میشه کافر است. این فسق همون کفر است و کافر همان فاسق. یه فسق دیگه هم داریم ما، و اون جایی است که باز هم این فاسق خارج میشه از یه چیزهایی، اما از اصول دین خارج نمیشه. اصول رو قبول کرده، یعنی توحید رو داره، خدا رو پذیرفته است، فردا رو پذیرفته است و پیامبران رو میدانه، ادیان رو پذیرفته، اما در مقام عمل به جزئیات و دستورات و فروع پایبند نیست. یعنی اگر اقیم الصلاة لذکری گفته شده است، نماز رو به عنوان ستون دین نمیخواند، اعتنایی به اون ندارد. بقیه فروع دین رو اگر عرض به خدمتون صوم است، صلاة است، هرچه است، همه اون چه فروع دینه پایبند به اون نیست. اگر اصول اخلاقی دین است به عنوان فروع، عدالت محوری است، اجتناب از ظلم است، اینها رو اجتناب نمی کند و به کناری نمی گذارد. و به تعبیر اخلاقی و فقهی اگر اشاره کنم، یعنی ارتکاب کبیره هم می کند، گاهی بر سقائر و گناهان صغیره هم به شدت اصرار می ورزد و ابایی ندارد از انجام دادن این مسائل. این انسان انسانی است که اعتقاد هم داره اما این گونه رفتار میکند، این هم فاسق است. به این هم فاسق گفته میشه. چرا؟ چون این هم خارج شده است از فروع دین. پس ما دو فسق داریم. یه فسقی داریم که خروج از اصول دین است و اگر کسی فاسق شد یعنی کافر، نقطه مقابل مؤمن. اما یه فاسقی داریم که این خروج از فروع دین است، ولی اصول رو معتقد به ظاهر اما از فروع خارج شده است. این دیگه نقطه مقابله، این فاسق نقطه مقابل و ضد مؤمن نیست، اینو در حقیقت ضد عادل میدانیم. برای که خوب در ذهنتون این شاهد میخواد بیاد به محکمه شهادت بده، میگن شاهدی حق ورود به محکمه دارد که عادل باشد و فاسق نباشد. میگن شهادت فاسق مقبول نیست، شهادت عادل مقبول است. یعنی که یعنی باید این شاهد کسی باشد که اهل فجور نباشه، اهل فسق نباشه، ولذا به قول این اعتمادی نیست، دروغ خواهد گفت، ذهن قاضی رو منحرف میکند و شهادت زور میده و این مقبول نیست. یا مثلا در باب امام جماعت میخواید اقتدا کنید به امام جماعتی، میگن شرط ائتمام این است که امام جماعت عادل باشد و فاسق نباشد. فاسق بودن یعنی چی؟ یعنی ما متاسفانه از این امام جماعت کبیره دیدیم، یا دیدیم که هیچ عبایی ندارد از دروغ گفتن، یعنی اصرار بر صغیره دارد. این فرد عدالت نداره و فسق داره و نمیشه بهش اقتدا کرد. این قسم دوم بنابراین. اما در آیه شریفه، این آیه 18 سوره مبارکه سجده، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، آیا مؤمن و فاسق رو میتوان یکی دانست؟ به لحاظ مشی و مرام و زندگی و منزلت در پیشگاه خداوند و اونچه پیش روی خود دارند و مواجهه با آن میشوند از جایگاهشون، آیا این چنین است؟ این فاسقی که اینجا ذات حق مطرح میکنه مسلم همون اولی است، یعنی خروج از اصول دین و کافره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در ادامه و اما الذین فسقوا، وقتی که جایگاه اینها رو قرآن میگوید در پایان میفهمد که بچشید این عذابی را که الذی کنتم بهی تکذبون، شما تکذیب میکردین این قیامت را. پس این فاسق فاسقی است که اصول دین رو انکار میکند، یعنی قیامت رو انکار کرده است، توحید رو بسا انکار کرده است، نبوت رو انکار کرده است. این فسق رو الان تو این آیه خداوند داره میفهمد، نه اون فسق دومی و فروعی رو، اون فسق از اصول رو. خب فرمود افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، سوال رو مطرح کرد قرآن. به سرعت بلا فاصله حضرت حق خود پاسخ میدهند، یعنی سوالی رو مطرح میکند اما بدیهیست که پاسخ این سوال رو کی میتونه بهتر بدهد؟ خالق انسان ها، آفریدگار وجود بهترین پاسخ رو میتواند بدهد. اونم چه پاسخی؟ لا یستوون، خیر هرگز یکسان نیستن. این دو به اصطلاح فرد مؤمن و فاسق هر که باشند در هر شرایط و موقعیتی به هیچ وجه در نزد خداوند یکسان نیستند. ارزش مؤمن جایی است که خداوند سبحان فلاح و رستگاری و سعادت رو بهره و نصیب او می‌داند، اما فاسق جایگاه و حرمت و منزلتی در نزد خالق خود و خدای وجود ندارد. منزلت مؤمن کرامت است، ان اکرمکم، به مقام کرامت رسیده است، بعد به اکرمیت میرسه، هی میره بالا در ایمان، هی کرامت و منزلت بیشتری در نزد خدا پیدا میکنند. اما فاسق متاسفانه ثم رددناها اسفل السافلین است، هی نزول پیدا میکند و سقوط پیدا میکند و از دیدگاه حق و اولیاء او آن به آن در حال تنزل و به زیر آمدن و سقوط است. شیوه زندگی که اینها هم یکی نیست. انسان مؤمن چهارچوبی دارد، قواعدی دارد، ضوابطی دارد. والحافظین لحدود الله هست، والحافظات هم زنشون، مردشون حدود خدا رو پاس می دارن، حقوق انسانها رو منضبط به آن هستند و دقیق بررسی می کنند. اما فاسق هیچ مرز و حدی ندارد و هیچ پایبند و پایبستی برای او در زندگی متصور نیست. اما پایانشون خدای سبحان از اینجا به بعد پایان این دو رو به تصویر می کشد که ببینید این که می فهمد لا یستوون، از مهمترین جهاتی که اینها با هم برابر نیستن اینه که مؤمن چنین پایانی دارد و فاسق این گونه صحنه هایی در انتظار اوست. با هم می رسیم و مرور می کنیم و می خوانیم این عدم تساوی این دو رو نسبت به آنچه پیش رو دارن و وضعیتی که مؤمن و فاسق در اون قرار خواهند گرفت، به زودی قرار خواهند گرفت. فرمود اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. آیه 19 چقدر دلنشین و زیبا. اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات، خب صحبت از مؤمن و فاسق بود، اما دقت بفرمایید لحن و تعبیر رو در توضیح وضعیت این دو و عدم تساوی اینها در جهان آینده و آنچه پیش رو دارن تغییر داد لحن و عبارت رو خداوند. نفرمود و اما المؤمن، فرمود و اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات. مجدد باز پای چه به میان آمد؟ پای عمل، عمل و عمل صالح. اما اونها که ایمان آوردن، که تدائی نشه که مراد از اون مؤمن صرفا کسی است که باورها و عقاید پاکیزه‌ای دارد، خیر، هنگامی اون عقاید و باورها ارزشمند است و جایگاه متفاوت به او میبخشد که منجر به عمل میشه. اون عملی که ویژگی های مقبول رو دارد و پسندیدگی دارد که با عنوان عمل صالح همیشه در قرآن معرفی شده است و تفسیر اون رو گفتیم. فرمود اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونها که ایمان می آورند و به مقتضای ایمانشون عمل صالح انجام میدن و عمل الصالحات، فلهم جنات المأوى. چقدر زیبا قرآن فرمود فلهم، از آن آنهاست، از آن آنهاست. این لام لام مالکیت است، لام انتفاع است. اصلا چقدر شکوه من، از آن اینشان است. فلهم جنات المأوى، اینها به بوستانها و جناتی پا می گذارند که کاملا آوا و آرامشگاه اونهاست، مأوای اونهاست. آوا الیه به معنای قرار و ثبات پیدا کردن، مأوا جایی که انسان در اونجا قرار و ثبات و ایمنی پیدا می کند. اینها در امترین، در ثابتترین، در مستقرترین بوستانها و مقامها استقرار می یابند که از آن خود اینهاست. لهم، اینها موقت نیستند، مستأجر نیستند، اونجا صاحب خانه اند، اینها مالکیت دارند. با این تعبیر خداوند بازگو می کند. فلهم جنات المأوى نزلن به ما کانو یعملون. اما این جنات المأوی که خداوند اینها میداد نزل است. نزلن، کلمه نزل یه لطافتی درش وجود دارد، از ماده نزول میاد. به میهمان در کلام عرب نزیل میگویند. میهمانی که میاد بر خانه ما وارد میشه میشه نزیل، نازل بر ما میشه، فرود میاد بر ما میشه نزیل. خب سنت و رسم این است و از آداب اسلام هم این است که میهمان رو قطعا باید کرامت کرد. اکرم الضیف ولو کان کافرا، به ما گفتن میهمان رو احترام بگذارید ولو کافر باشد. میهمان لکل ضیف قرا، دقت کنید، قرا مثل قریه، همونطور قرا اما با کسره. لکل ضیف قرا، قرا یعنی اسباب پذیرایی. هر میهمانی که آمد بر منزل شما حق پذیرایی بر شما داره و باید پذیرایی کنید ازش. و جالب اینه، داخل پرانتز عرض میکنم، اینو استعذار دارید، در جای خودش گفتیم در ذیل آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نمیداره کسی صداشو فریادشو بلند کند بی دلیل مگر اینکه ظلمی شده باشد به او و چه و چه. در ذیل این آیه داریم، مگر کسی میهمانی دعوت کرد، نه اینکه کسی خودش خودشو دعوت کند. از اون قسم توفیلی و قفیلی و اونهایی که میگیم نه، اگر کسی میهمانی دعوت شد بر صاحب خانه و صاحب خانه سوء ضیافت کرد، یعنی بی احترامی و بی حرمتی کرد به او در پذیرایی، یعنی شخصیتش رو تحقیر کرد با پذیرایی کردن و جور خاصی برخورد کرد، اینجا از مواردی است که ظلم شده به این فرد. میتونه در پیشگاه خداوند صداشو بلند کند و بگوید که به ما ظلم شده است در این جهت. خیلی مهمه این ادب میهمانی و میزبانی. قصه ها دارد، داستان ها دارد. در سوره مبارکه هود من یه شمه از آداب میهمانی رو خدمت دوستان عزیز مفصل گفتم و اونجا مطرح شده است. بسیار خوب، به آن چیزی که برای میهمان مهیا میشه، یعنی میهمانی که میاد منزل ما، همون اول که وارد میشه مینشینه، خب بالاخره اسباب پذیرایی براش میارن مقدمن، به عنوان مقدمه. اول ما یعد للنزیل نزلون، اولین چیزی که برای میهمان میارن اسمش نزله، یعنی میهمان میاد تا که میشین شما اول چه میکنین؟ سنت ها نوعا این شده الان در این عصر زمان ما که سن چای میارن. بله، حالا این رو گفتم قبلا خدمت دوستان، بله بالاخره اب نداره، از ما به تنوع و تبسمی بر خاطرم هست. من خیلی سال قبل، شاید 30 سال قبل مثلا، اولین سفری بود که شیراز رفته بودم و وارد خانه یکی از عزیزان شیرازی شدم و تا که وارد شدم همون اول فهمیدم که چی میل دارین، چای میل میکنید یا عرق؟ تمام بدن من شروع کرد به لرزیدن. گفتم آه چه پنداشتیم، ما از مشهد و رضا اومدیم. بالاخره دیگه تو دلمون گفتیم و دیدیم رفت، گفتم خواهش میکنم دیگه، رفت داخل دیم آورد این سینی پر انواع عرق نسترن و عرق چی و عرق چی، و ما تازه فهمیدیم چه خبر است اینجا، شیراز چرا شیراز است. اینقدر با صفاست و اینقدر مردمان دلنشین خوبی دارد و چای هم کنارش. و بالاخره این نزله، اون چایی که شما اول میارید یا نوشیدنی شربتی غیری، نام این نزل است. پس دقت فرمودید همه توضیح دادم که لذت این آیه رو اینطور ببریم. نزل اصل پذیرایی نیست، بلکه چیه؟ مقدمه پذیر و پیش پذیرایی است که آورده میشه. فمود فلهم جنات المأوا نزلن، خداوند به عنوان نزل جنات رو به اینها میدهد، این کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح میکنند. پس خود پذیرایی چیست؟ اینکه نزلشه، پس خود پذیرایی چیست؟ و برگردیم به آیه قبلی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه که اون پذیرایی حقیقی چیست. اینی که اسم این بهشت رو میشنوید و توصیفات بهشت و نعمتهای اون، این که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و لا حقیقت اون چه خداوند برای مؤمنین، برای اتقیا و بندگان شایسته خودش در اون عالم مهیا کرده است، هیچ کس نمیداند، برای هیچ کس مشهود نیست. در حدیث هم میخوانیم اعددت لعبادی، اعددت لعبادی، مهیا کردم برای بندگانم، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چیزی را که چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه بر قلبی خطور کند. این اون چیزیست که سزا و جزای حقیقی مؤمن دارای عمل صالح است. به الله اینها چیه؟ نزول است و مقدمات است. فرمود فلهم جنات المأوا نزولن. اما باز در پایان آیه تأکید به ما کانوا یعملون. اگر این مقام است، اگر این نزول است، اگر این تشریفات است و این پذیرایی و این جایگاه و این موقعیت، این به پاس عمل است. این ادعا کاری نمی کند، بلکه باید ایمان قرین و پیوسته با عمل در تمام حوزه ها باشد. نزولن به ما کانو یعملون. البته خب ظرافت ادبی رو هم می بینید که کانه مازی با مضارع یعملون آمد. وقتی اینطور میاد نتیجه چیه؟ یعنی یه کاری است که عادت است، استمرار است، دوام است. اینها دائما اهل عمل بودند، فصلی نبودند، نوبتی عمل نمی کردند. به ما کانو یعملون. بسیار دلنشین و زیبا این آیه شریفه رو خداوند بازگو میکنه. اما از اون طرف فرمود لا یستوون، اینا یکسان نیستند، اون مؤمن و فاسق. این که مؤمن اون بود دیدیم چه جایگاهی دارد. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، اما اون کسانی که فسق ورزیدند، خارج شدند از اون اصول و حدود، اینها فمأواهم النار، آرامگاه اینها کجاست؟ دوزخ است. اینها باید در دوزخ و نار قرار بگیرند و در دل قهر الهی ثبات پیدا کنند. معلوم است چه ثباتی خواهد شد و چه مأوایی خواهد شد. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هر زمانی که اراده کنند که از این دوزخ و از این نار و شرایطی که هستند به در روند و برون آیند، بازگردنده می شوند. خب از امیدهای ما و از نکاتی که در دنیا داریم اینه که همیشه میدانیم بالاخره اگر ابتلایی است، اگر دردی است، اگر سختی است، اگر رنجی است، پایانی داره. همیشه ما دلمون خوشه در دنیا به این که پایان شب سیاه سپید است. این یه امید تو زندگی انسان ها. گفت که بالاخره در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. انسانی که پایان کار رو میبیند، ملاک الامر خواتیمه، دلخوشیم این بیماری طی میشه، تمام میشه، دوران عافیت میرسد، این مشکل اقتصادی، این مشکل اجتماعی گذر میکند، بگذرد این روزگار تلختر از تلخ، بار دیگر روزگار چون شکر آید. این تو ذهن انسان ها این چنین حالتی هست و این وجود دارد و این چقدر خوبه در دنیا برای ما انسان. حتی گاه احساس میکنیم که واقعا دیگه اگر خلاصی دیگری برای ما نیست، مرگ که هست، مرگ هم خودش یه راه خلاص دیگه. الا موتون یبا فاشتریه فهاذا العیش ما لا خیر فیه، آیا که جای مرگ را نمی فروشن سر بازار که من بخرم که آسوده بشم از این وضع و شرایطی که لقد سئمت، و از این که دیگه خسته شدم از این که بالاخره این وضع و این حال من است، و گفته شاعر که بماند. خب این هست، انسان ولو با مرگ هم در این بیماری های صعب العلاج سنگینی که گاه میبینیم، چی میفرمایید وقتی خبر رحلت و وفات کسی مؤمنی رو میشنوید؟ میگید راحت شد. فرمود این قاعده و قانون در قیامت وجود ندارد. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. هر زمانی که اینها میخوان بیرون بیان، خارج بشن از اون وضعیتی که دارن، برگردانده میشنن باز در همون وضعیت. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا. اگر مورد عقوبت قرار میگیرن باز دوباره عقوبت میشن. یعتیه الموت من کل مکانن و ما هم و به میت. از هر سو مرگ میاد سراغشون، اما مرگ ندارند، مرگی در کارشون نیست و در همین عقوبت سنگین دست و پا میزنن. فرمود کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بهی تکذبون. به اینها گفته میشه بچشید. در همین جا در سوره سجده اشاره کردیم این ذوق و اذاقه و چشیدن در دو سطح به کار برده میشه، گاه در یه ارتباط ابتدایی است، گاه در یه ارتباط انتهایی است. یعنی گاهی انسان یه لحظه چیزی رو سر زبان میزه، مزمزه میکنه، میگه خب چشیدم، طعمش بد نیست. اینم چشیدن میدن، اما چشیدن این از اون قسمیه که بالاخره این حلوا رو تا نخوری ندانی. یعنی اون که انسان عمیقا یه چیزی رو میخورد، اون رو چشیدن میگن در مرحله بالاترش. و ازاقه که کل نفس زائقه الموت، که در اینجا ذوق و چشیدن به کار برده میشه، اینم از این قسم دومی است. ذوق و عذاب النار. به اینها گفته خواهد شد که بچشیدین عذاب تلخ جانکاه رو. اما این چه عذابی است؟ الذی کنتم بهی تکذبون. این هیچی نیست این عذاب جز همون چیزهایی که در دنیا تکذیب میکردید، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی. همونو که تکذیب کردید همون هاست. یعنی همون اعمال مکذبانه شماست که امروز سراغتون میاد. همون جنایت هاست، همون مظالم است، همون فجور هاست، همون فسق هاست، همون خروج هاست از حقیقت، همون باطلگرایی هاست که امروز گریبانتون رو گرفته است. چیز دیگری نیست. بارها و بارها خدمت عزیزان عرض کردم. اگر فرمود جنات المأوا نزلن، سریعا فرمود به ما کانو یعملون، با تمام اون عرض و طولی که این تازه پیشپذاست به تعبیر ما، این پیشپذیرایی برای این هاست این جنت، اما به ما کانو یعملون است. این همون عملشونه که ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. بارها به اینها گفته میشه شما زیر بار منت نیستید بندگان من که این موقعیت رو من خدا به شما میدهم. این زحمات شماست در دنیا. حالا بماند که آیا این اعمال ما با اون ماهیت و واقعیت چه هماهنگی دارد، اونها بحثای دیگه است. بحث تفضل الهی چیز دیگری است. اما در واقع پاداش رو ملاحظه میفرمایید، بهش رو ملاحظه میفرمایید، جزاء عمل. دوزخ و نار رو ملاحظه میفرمایید، جزاء عمل. هیچ دیگه نیست. یعنی خود اعمال ما بازتاب اون در اون عالم یا بهشت است، بازتاب آن دوزخ است و نار است. چیز دیگری نیست. از جای دیگه نمیاد این بهشت و جهنم، بلکه تمام بهشت و جهنم از درون اعمال خود ما میجوشد و ساخته میشه و پرداخته میشه توسط خود ما که مهیا میکنیم. فرمود الذی کنتم بهی تکذبون ولنذیقنهم. خیلی شدید میشه اینجا و خیلی مطلب داره انشاءالله میگیم. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. اما یک بار میفهمد ولنذیقنهم. لامی که اول فعل اومده، لام مفتوح ل، این مقدمه ساز تمهید به اصطلاح قسم و سوگنده، یعنی جای قسم نشسته است. قطعا میچشانیم. آخر فعل رو هم میبینید شده چی؟ باز نون تأکید ثقیله اومده است و سنگینش کرده. قطعا البته میچشانیم به این جماعت، به همین کی؟ کسانی که تکذیب کردن، به این فاسق و فاسقین. ولنذیقنهم من العذاب الادنا. از عذاب ادنا. کلمه ادنا از ماده دنوف میاد، یعنی چی؟ یعنی نزدیک. ادنا و دنیا. ادنا مذکرشه، دنیا مؤنثش، هر دو به معنای نزدیکتر است. دنیا رو که دنیا میگیم الحیات الدنیا، چون زندگی نزدیک به ماست، در قبال الحیات الاخره که با ما فاصله دارد. ادنا هم همینطور مذکرش، دنیا چون صفت حیات قرار میگیره لذا چی میاد؟ حیات مؤنث، دنیا هم مؤنث میاد دیگه، میشه حیات دنیا، زندگی دنیا. ولنذیقنهم من العذاب الادنا، به اینها میکشانیم از عذاب نزدیک، از عذاب نزدیک، دون العذاب الاکبر، غیر اون عذاب اکبر، قبل از اون عذاب اکبری که عذاب قیامت است که الان گفتیم که با اون مواجه میشند. بعد یک باره جمله میگد که تکان میدهد انسان به خداوند، لعلهم یرجعون، امید که برگردند و ادامه ندند این مسیر را تا اون عذاب اکبر. خیلی شگفت انگیز از این تعبیر. اجازه بدید من اول خود اون دو عذاب رو یه توضیح بدم. فرمود ولنذیقنهم من العذاب ادنا، ما تو همین دنیا بهشون عذاب نزدیک میدیم، غیر از اون، قبل از اون عذاب اکبر، شاید برگردن و اهل نجات باشن و از عذاب برون آیند، تغییر مسیر و روش بدن و به اون عذاب اکبر نرسند. حالا عرض کردم خیلی این جذاب آیه، عرض می کنم، اما خود این که فرمود من العذاب الادنا، با اون چه در دنیا پیش می آید تعبیر شد عذاب ادنا، یعنی نزدیک. خب ما توقع داریم که می فرمود دون العذاب الابعد، قبل از اون عذابی که ادناس، این نزدیک، اون دوره، ابعده، دورتره. مثلا نگفت، فرمود اکبر، یعنی صفتی که آورد برای عذاب قیامت اکبر بود، و حالی که با چی میومد؟ دوری و نزدیکی میومد، نه بزرگ و کوچکی. نگفته بود که عذاب اصغر که بعد بگد عذاب اکبر. مشخص میشه که این عذاب ادنا، این که میفرماید ادناس و اصغره، یعنی عذاب کوچکتری است. عذاب یعنی چی انسان؟ یعنی سلب العذوبه دیگه، یعنی شیرینی رو از کام گرفتن. اون شیرینی که انسان میپندارد از کام انسان در میاد میشه عذاب. یه عذاب اصغر ادنا داریم، یعنی عذاب نزدیک که در این دنیاست و کوچکتره، و یه عذاب ابعد اکبر که دورتر است و خیلی بزرگ و سنگین است. اما چرا این تعبیر رو خداوند به این شکل متقابل هم نگفت؟ به دلیل این که بالاخره در دنیا مردم نقد و نسیه رو خوب میفهمند و معتقدند که بالاخره میگفتن سیدی نقد باز حلوای نسیه، این حالت بوده است در انسان ها. لذا سریعا گفت ادنا، یعنی عذابی که نقد همینجا براتون میاد، حالا چه کم یا زیاد همینجا میاد. اما به لحاظ جهان آخرت نفرمود عذاب ابعد، چون واقعا دور نیست، در حقیقت اکبر است، سنگینه، اما دور نیست. انهم یرونه بعیدا و نراه و غریبا، اصل خود قیامت رو قرآن دور نمیداند، نزدیک میداند. اقتربت ساعتو و انشق القمر، نزدیک شد قیامت. در محاسبات الهی، در خلقت الهی، زمان قیامت زمان دوری نیست، در آفرینش خداوندی زمانی نیست، در آفرینش و خلقت و مقررات الهی. به ذهن انسان ها ممکنه چنین بیاد، لذا دور نیست، نزدیک است. ابعد نیومد، اما کمیت اون و کیفیت اون و اکبر بودن اون رو مطرح کرد. این یه نکته. اما نکته اساسی در این آیه این بحث است که خدای سبحان می‌فرماید که ما اینها رو، همین مکذبین و فاسقین رو، همینهایی که به این درجه از انحطاط و انکار رسیدن، تو این دنیا عذابشون می‌کنیم، یه عذاب نزدیک، یه عقوبت‌هایی براشون میاریم قبل از این که برسن به اون عذاب جدی که سزای اعمال است و جزاءً بما کانوا یعملون. اما یه علتی برای این اومد که این علت شنیدنیه، لعلهم یرجعون، این کارو می‌کنیم که اینها شاید برگردند، شاید رجوع کنند از این روششون، از این انکارشون، از این فسقشون. و میخوام عرض کنم خدمت دوستان، بر این مژدگر جان فشانم رواست. عزیزان من، این سنت الهی است و این تفضل بزرگ خداوندی است، نه به فاسق و کافر، بلکه انشاءالله اگر ما هم نیستیم و انشاءالله در صف مؤمنان باشیم، بر مؤمنین و بندگان خودش هم خداوند در دنیا همین گونه عمل میکند. یعنی توضیحاً عمیق‌تر عرض میکنم محضرم بارکتون، که تفضل الهی و رحمت خداوندی به انسانها برای اینکه حجابها رو بین انسان و ذات حق بردارد، فواصل رو نزدیک کنه به انسانها، بین انسان و خدا، و آدمیان برون آیند از یه حس رهایی و به یه حقایقی پا بگذارند و به تعبیری از زندان نفس بیرون بیان و به بستان تقرب به ذات حق پا بگذارند. این تفضل و عنایت الهی دو چهره و دو شکل داره. گاهی این رحمت و این تفضل در قالبی دیده می شود که ما این رو لطف می پنداریم، گاهی در قالبی دیده می شود که ما اون رو قهر می پنداریم و لطف نمی پنداریم. تصور می کنیم قهر، یعنی گاه با نرمش است، گاهی با درشتی است، اما هر دو مصداق یه رحمتند، هر دو مصداق یه تفضلند نسبت به انسان ها. عرض کردم در این جهت هم مؤمن چنین حالتی رو دارد، هم کافر چنین حالتی رو دارد. بگذارید ابتداعا نسبت به اهل ایمان عرض میکنم. گاهی مؤمنان گرفتار یه ضعف‌هایی میشن در مسیر ایمان. یه انسانی که راه رو درست تشخیص داده است، مسیر ایمان رو درست میاد، اما یه جاهایی بالاخره یه نفس میجنبد، یه شرایط اجتماعی براش پیش میاد، اقتصادی، یه موقعیت‌های اخلاقی، میلغزد انسان. یعنی دیگه وسوسه ها کار خودش رو میکند، شیطان اثرگذاری رو میکند و نزدیک است که انسان از مسیر و جاده حتی به در بیاد. داره فاصله میگیرد از حضرت پروردگار و خداوند دوست نمیدارد که این انسان به این بنده فاصله بگیرد. از یه طرف خدای سبحان به اون نعمت داده است که با این نعمت ها بهش نزدیک بشه و حجاب ها رو بین خودش و خدا بردارد. مال داده است، آبرو داده است، فرزند داده است، همسر داده است، علم داده، هدایت داده. همه این نعمت ها چه میکنه با انسان؟ اصلا نعمت عامل چی عزیزان؟ عامل تقرب انسان به خداوند. عامل تقرب علم چه میکند با انسان؟ انسان رو به خدا میرساند. اصلا علت این که خدا هدایت میکنه انسان رو چیه؟ این که برسد به تقرب ذات حق، به قرب الهی برسد. اینی که انسان رو خداوند نعمت‌های مادی به اون میدهد، یمدکم به اموال و بنین، اصلا خدا مدد میکند طبق کلمه مبارک انسان‌ها رو با مال، با ثروت، که این مال، این ثروت، این فرزند، این موهبت، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، اینا هبه و موهبت خدا هستند که ما را به ذات حق نزدیک کنند. وا اسفا که انسان ها از همین عوالم تقرب، عوامل تقرب به خداوند سبحان، تباعد و فاصله ایجاد می کنند بین خودشون و خداوند. خب از یه طرف خدا گاهی این تفضل و رحمتش با این نعمت بخشی است، به انسان ها میده و اینها رو به خودش نزدیک می کنه و نزدیک می شند انسان ها از مسیر این نعمت. گاهی تو این مسیر نزدیک شدن دچار اشتباه، سوء فهم، وسوسه و لغزش میشن. اینجا جایی است که تفضل خدا تغییر پیدا میکنه و رحمت خداوند از شکل لطف تبدیل به قهر میشه. یعنی همین انسان مؤمنی که داره میره، خداوند به تعبیر ما یه گوشی از او میپیچاند. اینجا که داره کم کم دچار مسیر میشه و ممکنه فاصله ایجاد بشه. حالا این پیچاندن گوش ممکن است با یک صدمه اقتصادی باشه، ممکن است با یه عدم محاسبات اقتصادی باشد. سخن در جایی است، دقت کنید برای اینکه خوب مطلب روشن باشه، سخن در ابتلا و به اصطلاح گرفتاری است، حتی میشه گفت عذاب، عذاب و ابتلایی است که مبدا درونی نداره. یعنی به سوء تقصیر و انتخاب انسان آغاز نمیشه. این گاهی من محاسباتم غلطه، خب من محاسب درست محاسبه نکردم این بنا رو، خب بعد فرو میریزد. خب این ربطی به خدا نداره، این محاسبات بشریست. حالا میگید آقا گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، اون محاسب بد بود، تقصیر ما چه بود؟ این بحث جامعه بشریست. انسان ها در اجتماع و در جامعه مدنی و اجتماعیشون تاوان هم رو میدن، چه در خوبی ها چه در بدی ها. هم خوبی های دیگران رو ما داریم استفاده می کنیم، هم بدی های دیگران گریبان ما رو هم می گیرد. این بحث تعامل فرد و اجتماع است و قانون اجتماعی است. این در جای خودش روشن. حالا ممکنه من محاسب باشم، این اشتباه رو کرده باشم، ممکنه برادر من، ممکنه دوست من و دیگری. این جایی که انسان ها محاسبات غلط دارن و بعد بازتابش میاد دامنشون می گیرد تمام، نه، این عرض من جایی است که مستقیما ابتلا از سوی خدا می آید. یعنی یه تغییراتی پیش میده که هیچ دست من نیست و یک باره یک شباتش در نیستانی فتاد. آه عرض به خدمتون، عاملی جرقه رعدی برقی میاد و میزنه تمام این انبار میره دود میشه، این کشتی غرق میشه، این فلان میشه تو این حادثه طبیعی و سلام، تمام ثروت اندوخته 40 ساله 50 ساله از بین میرود. یعنی یک ابتلا سنگین مادی برای همین انسان که دیگه تاخته بود تو این وادی درش میرفت و دم به دم در حال فاصله گرفتن بود، به خداوندی خدا میپیچاندش برمیگرداندش ذات حق، به مقتضای رحمت و تفضلش این انسان رو دوباره با آغوش خودش برمیگردانه خداوند. با همین زمین خوردن اقتصادی گاه ممکنه با یه ابتلاء در جسم باشه، مغرورانه با این قدرت جسم و توانمندی میرفت و میرفت و از محدوده در خارج میشد، این دیگه قریب بود که خارج بشه، اما یه ابتلاء جسمی میخواباند 6 ماه تخت بیمارستان، بعد برمیگردد. خاطرم نمیره واقعاً خدا من رحمت کند شخصیت های علمی و دانشگاهی این شهر بودند و یه وقتی تماس گرفتن با منو و از آیان و برادران اهل سنت هم بودند، با من تماس گرفتند و گفتند من میخوام شما رو ببینم. من اسمشون رو شنیده بودم، میدونستم پروفسوره در رشته خودش، استاد تمامه و تشفا بردن همینجا. ما از اون ساختمان قبلی و شرایط قبلیمون بود، خدا رو پاس هم عرض میکنم خدا من رحمتشون کنند، اومدند و بزرگوارانه با اختلاف سن و شرایط و اومدن نشستند و گفتن من اومدم که تشکر کنم از شما. من جراحی قلب باز کردم و چندین ماه خونه بودم و یه وقتی بالاخره مثل شبکه ای رو می زدم، بعد شما رو دیدم و گفتم آوردن و من قریب 10 جزء قرآن رو در این مدت با شما تفسیرش رو گوش دادم و دیدگاه های من عوض شد به خیلی از مسائل از این مقطع زندگیم، عین این مطلب رو، و تا پایان هم با من ارتباط داشتند ایشان و رابطه بود. خب یه عمل جراحی قلب باز 3 ماه افتادن تو خونه و دانشگاه نرفتن و کار نکردن موجب میشه که دیدگاه های انسان عوض میشه، اصلا نگاهش به قرآن عوض میشه، نگاهش به زندگی عوض میشه، بعد تصمیمات دیگر اصلا برای آیندهش میگیره. این به ظاهر 6 ماه افتادن رو تخته، اما مسیر انسان رو خدا با این بلا چه میکنه؟ عوض میکنه عزیزم. و من مثال زدم، این دو تا مثال خیلی مثال های خواست، اما ممکن از اون اوج قدرت یه مرتبه بیاردت با این ذات حق، حالا تقصیری هم نکردی، کوتاهی هم نکردی، اما یه مرتبه بالاخره به زیرت میارد. اینجا جایی بود که این جاه و مقام نزدیک بود که ما را بگیرد و لطف الهی است که ما رو به زیر کشید و کنترلمون کرد. عین لطف الهی است، ولو اینکه به ظاهر جامعه اون جامعه قهر است، شکل اون برای ما ممکنه شکل قهر باشه، اما اینها از همون جایی است که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. این از همون مواردی است که کاش فزونتر باشد، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشتربتر از سماع بانگ و چنگ، و کاش که نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جول را کمتر کند، کاش کمتر نکند چنین ابتلا و بلایی رو برای مؤمن، که این عامل تقرب انسان دم به دم به خداوند سبحان خواهد بود و جبران می کند خیلی از کاستی ها، عقب ماندگی های انسان رو. حالا این رو اوجش بدید، این رو چند برابرش کنید و شکلش رو مقداری تغییر بدیم، در حق کافرین خداوند این کار رو می کنه عزیزان. این که از آن دوستان بود، نه غیر دوستان، اونها که فرمود تکذیب کردن، برای اونها میگه لعلهم یرجعون. ما در دنیا یه کاری میکنیم، یه ابتلاعاتی برای اینها پیش میاریم، یه حوادث سهمگینی گاه در زندگی اینها به لحاظ فردی و اجتماعی پیش میاد که اونقدر در این تحول و عذاب اثرگذاری است که میتونه اینها رو برگردوند. یعنی باز این هم رحمت الهی است، باز این هم عنایت خداوندی است که بتواند اینها رو به خدا آورد و عمدتاً اون نخوت و غرور و استکبار و انانیتشون رو بشکند و فرو بریزد و بدانند تو این دنیا، تو این جهان و تو این آفرینش کاری نیستن، گمان میکنن کاری هند، میگن انا خیرون، گمان میکنن انا ای هست، میشکند خدا شاخشون رو با این حوادث، با این مسائل، و زنگ ها به صدا در می آید، تلنگر ها زده میشه، آژیر ها به صدا در میاد، از خواب غفلت بیدار میشن، به خود آمده بر می گردن. لعلهم یرجعون. گاهی هم که این سنت الهی هست جاری، اما التفات نمی کنن، باز هم به خواب خرگوشی باقی میمانند و فرو میرند. حالا هر چه بخواید در این عرض کردم، به خصوص حتی تو اون قسمت اول، یعنی نسبت به مؤمنین در روایات زوات مقدسه محمد و آل محمد، به این نکته فراوان اشاره شده در روایات ما که خداوندگاه یه ابتلاعات از این قسم برای بندگان مؤمن خودش که اینها رو غفلت گرفته ایجاد میکنند به خاطر محبتی که بهشون دارد، که اینها رو برگردونه به سوی خودش و نگذارد که اینها بیش از این دیگه فاصله بگیرند و خطر داره تهدیدشون میکنند. دست محبت الهی میاد، ولو این که غالب اون و بروز اون ممکن است در قالب درشتر و زمختری باشد و به ظاهر انسان رحمت نبیند، اما این لطف است اون چه در پیمان ریخت و مستاق لطف الهی است که متوجه انسان میشه و نسبت به کافرین همین سنت خداوندی جاری است. فرمود لعلهم یرجعون. حالا متاسفانه واسفا که این رخ دهد، اینجا که صحبت کافر است، حتی برای همون مؤمن هم خداوند بیاد این زنگ رو به صدا در بیاورد و این زمینه عقوبت دنیوی یا ابتلاء دنیوی رو فراهم کند، یعنی این آیه خودش رو به گوش انسان بزند و نشان بدهد در قالب این شرایطی که پیش میاد، اما انسان متاسفانه به خود نیاید و باز به مسیر و راه خودش ادامه بده، این دیگه خیلی سخت است و خیلی زشت است. فرمود و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. الله اکبر. و من ازلم، کیست ازلم؟ افعل تفصیل دیگه، یعنی ظالمتر. اولا خود ظلم رو در لغت همیشه عرض کردیم خدمت دوستان به معنای چیست؟ نقصان. نقصان، ناقص کردن یه چیزی میشه ظلم کردن. و من ازلم، کیه واقعا که نقصان بیشتری به وجود خودش وارد کند و خسران بیشتری در وجود خودش وارد کند از این کسی که ذکر به آیات ربه، تذکر داده میشه به آیات رب پروردگارش از این طریقها و از این مسیرها. خدا به هر مسیلی هشدارش میده، آیاتش رو به این نشان میده، آیات تدوینیش و آیات تکوینیش و آیات رحمتش رو، آیات قدرتش رو، آیات مهرش رو، آیات غضبش رو، همه رو نشون میده بهش. ذکر، ببینید این تعبیر ذکر میکند تذکره، یعنی این فردی که آیات بهش تذکر داده میشه و توجه نمیکنه میدونه ها، بدون آگاهی نیست، اما غفلت داره. همونی که قبلا خواندیم و الان هم اشاره کردم، به ما نسیتم لقاء یومکم، دچار نسیان، غفلت، رها کردن، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است. این تذکرها داده میشه، این تذکرها داده میشه که به خود بیاد، متوجه بشه، بفهمد قواعد این زندگی رو، راه رو بداند، چاه رو بداند، جایگاه خودش رو بداند، خدا بداند، خلق بشناسد. آن به آن، دم به دم این تذکرها میاد. اما و من ازلم و من ذکر به آیات ربه، اما ثم اعرض عنها، اما متاسفانه از تمام این تذکر به آیات اعراض میکند. اعراض از ماده عرض، یعنی جمع، جهت، سمت، سمتش رو عوض میکند، هیچ اعتنا نمیکند. خب در نوبت قبل در آیه این که آیه سجده بود و آیه 15 هم بود و نخواندم لفظ آیه رو و معنا رو تفسیر رو گفتم خدمت دوستان، همین بحث بود که بندگان شایسته الهی نه هنگامی که تذکر با آیات الهی داده میشن اینا تمام وجودشون رو شعف میگیرد. اگر خاطرتون باشه این آیه سوره مبارکه اسراء رو به جای اون خواندم که ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. این کسانی که چیزی فهمیدن تو این دنیا، آگاهی دارن، علم دارن، وقتی با آیات الهی تذکر داده میشن مبهوتانه بر خاک میافتند. اینا کسانن والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. وقتی متذکر به آیات الهی میشن کرانه و کورانه برخورد نمیکنن، حواسشون رو جمع میکنن، تدبر میکنن، تفکر میکنن، رسیدیم، برمیگردن و به مسیر میان. متاسفانه گروهی مثل اینها آیات الهی براشون گفته میشه، تذکر داده میشن، هشدار داده میشن، اما در قبال هر تذکر و هشدار و آگاهی اعراض میکنن، اصلا تأمل و تفکر در آیات نمیکنن، سفیهانه برخورد میکنن، ساده انگارانه و سطحی نگرانه کودکانه پشت میکنن، اعراض میکنن، هیچ التفات و توجه نمیکنن به هیچ آیه، نه آیه تدوینی و وحی، نه آیات بیرونی و تکوینی الهی. اینها اعرض عنها. بعد فرمود انا من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین منتقمون، و ما از مجرمان انتقام میگیریم. حالا این توضیح میخواد عرض میکنم. اولا ببینید فرمود انا من المجرمین، خب صحبت از کسانی بود که کنتم بهی تکذبون، کسان فاسقانی که تکذیب کردن. بعد این فاسقانی که تکذیب کردن وقتی که دوباره هشدار بهشون داده میشه، تو این دنیا ابتلا براشون میاد و اعراض از اون میکنن، شدن چی؟ شدن ازلم، شدن ازلم. فاسق بودند، تکذیب کننده مکذب بودند، ظالم هم هستند، چون داره ظلم میکنن به خودشون و به جامعه ظلم میکنن. اما تعبیر بالاتر رو اینجا قرآن به کار برد، نفرمود انا من المکذبین منتقمون، انا من الفاسقین منتقمون، انا من الظالمین منتقمون، فرمود انا من مجرمین منتقمون. خب این مجرمین همونا هم که دیگه، اما با یه عنوان دیگه معرفیشون کرد در پایان آخر کار که دیگه هیچ فایده ای نمی کند. یعنی یه آخرین لکه نکبت رو که خدا بر پیشانیشون میخواد بزند و عنوانشون این عنوانه مجرمون هست. همیشه عرض کردن مجرم از ماده چی میاد؟ جرم، بریدن و قطع کردن، هنگامی که انسان قطع میکنه همه راه های اتصال و ارتباطش رو با خداوند، دیگه هیچی باقی نمیگذارد، آخرین مو رو هم میبرد، میشه مجرم، جرم میکند، قطع میکند. جرم یعنی چی؟ عامل قطع. چی عامل قطع؟ گناه، گناه، گناه. مجرم یعنی گناهکار، یعنی عاصی، عصیانکار. انا من المجرمین. این جرم عزیزان که موجب میشه انسان فاسق میشه، ظالم میشه، معرض از خدا هم میشد. آیات میاد اعراض میکند، اعراض میکند. این گناهه، این گناه عزیزان که عامل جدایی انسان از خداوند، عامل خسران وجود آدمی، عامل رویگردانی انسان از آیات. چرا اینها وقتی آیات بهشون تذکر داده میشه رو برمیگردونن؟ عوارض گناهه، استمرار در گناهه، پیوستگی در گناهه، دل نکندن از گناهه که موجب میشه اینها به جایی میرسن که اون نقطه مقابلشون کسانی هستن که والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، رو گفتیم این رو بگید، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینها کسانی هستن که وقتی ذکر خدا و آیات الهی میشن اصلا باغ باغ دلشون باز میشه، جلایی پیدا میکنن، صفایی پیدا میکنن، نشاط میاد، قوت، نیرو، غمهای عالم از دلشون میره. وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، با هر آیه یک قدم میان جلوتر، با هر پیام یک قدم میان جلوتر، با یه تحول یک قدم میان جلوتر تو زندگی. اما از اون طرف اون کسانی که به این جرم پیوستگی دارن و استمرار دارن به جایی میرسن که اذا ذکر الله وحده، هنگامی که یاد خدا و نام خدا و آیات الهی به اینها گفته میشه، اشمئزاز قلب پیدا میکنن، منزجر میشن از شنیدن اسم خدا و این میگه جمع کنی حرفارو، حال ما رو نگیر. به اینجا میرسند. گناه با وجود انسان عزیزان کاری میکند که انسان معرض عن رب، مثلا اعراض میکند از همه چیز، نه آیات الهی علیاذ بالله، از خود خدا و رحمت خدا و عنایت الهی هم منزجر و رویگردان و متنفر میشه. این میشه جور. فرمود انا من المجرمین منتقمون. حالا دقت بفرمایید، ما از مجرمان منتقمیم، انتقام میگیریم. مگر خدا؟ بله، خداوند عزیز و انتقام. یعنی چی انتقام؟ ما تا این جمله رو میشنیم این سوال قیدم از ما میشه، آه خدا منتقم، مگر خدا نیاز به انتقام دارد؟ انتقام یعنی چی؟ انتقام و چیز بدیه تو ذهنمون میاد. خب این بلتی که معنا رو نشناختیم، واژه رو نمیدانیم. انتقام نقطه مقابل چیز انعام. انعام یعنی نعمت بخشی، انتقام نعمت ضدش میشه چی؟ میشه نقمت. نعمه نقمه نعمت نقمت نعمت الان اشاره کردم آنچه که انسان رو به خداوند نزدیک میکند و نیازهای ما رو در این زندگی تأمین میکند نعمت الهی است. به خدا انعام میکند، به ما نعمت بخشی میکند. به انت عدو نعمت الله لا تحصوها، به حدی که نمیتونیم شمار کنیم نعمتهای الهی رو. حالا خداوند وقتی که به جای میرسند انسانها که دیگه جرم میکنند، میشن نامن المجرمین، مجرم میشن، یعنی در باب عصیان و در باب طغیان دیگه قطع میکنن و تکلیفشون رو با خدا یک سره میکنن، خدا عذاب ادنا میده، به خود نمیان، تذکر میده، به خود نمیان، دیگه تمام است. دیگه اینجا خداوند سنت انعام رو از اینها چه میکند؟ برمیدارد. دیگه خداوند نعمتهای اصلی خودش رو از اینها دریغ میکند و انتقام میاد جای انعام، یعنی نقمت جای نعمت می آید. اتفاقی که می افته، خدا نعمت رو برمی‌داره از زندگیشون و به جای اون نقمت میاد که آثار جرم، عصیان و تبعات کارشون. که اولین نعمتی که خدا به انسان داده است و از این جماعت دریغ می کند خودش و بالاخره من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برده است. دیگه کار به اونجا می کشد که اینها عرض کردم اشمعزاز از ذات حق پیدا می کنند. در قبال اونها این که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، شنید ابراهیم کسی گفت قدوس صبوح رب الملائکه و روح، گفت گوینده یه بار دیگه نام معشوق من رو بگو نیمی از ثروتم رو بهت میدم. گفت قدوس صبوح رب الملائکه تبرو، گفت بیا بگیر. یعنی انسان به جایی میرسد که از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر، فقط همه چیز براش میشه یاد خدا، نام خدا. هر چه نه یاد تو فراموش به، هر چه نه گویای تو خاموش به، به چنین لذت و شور شعفی از برکت ایمان و رشد و تعالی انسان میرسد. از اون طرف هم به جایی میرسه که دیگه خداوند بر میدارد یاد و نام و مهر و همه چیز خودش رو از دل چنین انسانی. به جای نعمت، نعمت معرفت حق، دیگه انکار می نشیند، نقمت می نشیند. خدا بر می دارد، خدا خانه تکانی می کند و دیگه اسباب کشی می کند از دل و حیات قلب و جان این انسان به زندگی. بقیه نعمت ها یک به یک، ابتداعا نعمت های معنوی، نعمت های معنوی ذات حق است. تمام اون چرا که می دانیم، اگر وجدان است، اگر شرف است، اگر صبر است، اگر جود است، اگر سخاست، اگر جوانمردی است، یکی یکی اینها گرفته میشه. ناموس فروشی هم میاد، وطن فروشی هم میاد، وجدان فروشی هم میاد، همه اینا میاد، همه چی میاد، تمام این پستی ها و رذالت ها میاد جای اون نعمت ها رو، این نعمت ها پر میکنن دیگه تا برسد به انتهای کار. این معنای انتقام الهی است. فرمود انا من المجرمین منتقمون. البته توجه دارید اون شیوه که عرض میکنم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی خداوند با این کلمه مجرم علت انتقام و منتقم بودن رو هم بازگو فرمود. چرا اینها به این حالت میرسن؟ بدهی که مجرم هم، یعنی با نتیجه جرم بریدن از خداوند، انقطاع از ذات حق و این انبوه عصیان رو پیش رو قرار دادن، حدود خدا و خلق رو دریدن و به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نبودن از قوانین الهی، نتیجه این میشه که عرصه زندگی و حیات رو در درون و روح و جان و معنا و ماده بر انسان تنگ میکنند. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، دیگه تمام سختی ها در درون جان و روح بر انسان عارض میشه، بعد بیرون انسان رو همگاه میگیرد. فرمود نامن المجرمین منتقمون. خب به اینجا که رسید، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مرية من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، یه تک آیه برای تنوع و یه تغییر و ذهنی میاد و بعد یه آیه عجیبی داریم و دیگه رو به پایان سوره مبارکه که شاید یک نوبت یا دو نوبت دیگر آیات این سوره مبارکه باقی میماند که باید خدمت عزیزان و سروران معظم بازگو کنم. و یه دعا میکنیم به حق این شب جمعه، پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق ناب را به ما عنایت بفرما. توفیق دلبستگی و انس با نعمتهای خودت و خودت رو و نزدیک شدن به حضرت خودت روزی و نصیب ما قرار بده. پروردگار و ابتلاعات جهان اسلام رو، بلاد شیعی رو و کشور خودمون رو به عنایت و لطف خودت از میان بردار و نعمت همان و امن و وفور رو بر ما ارزانی بدار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.